ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، دعوت میکنم به خبرهای ساعت 23 از رادیو ایران توجه فرمایید. رئیس قوه قضاییه شامگاه امروز از کانون اصلاح و تربیت استان تهران بازدید و از نزدیک با کارکنان و مددجویان این کانون دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از بخش‌های مختلف کانون اصلاح و تربیت از جمله اداره اشتغال حرفه آموزی زندان‌های استان تهران، مجتمع تولیدی کانون اصلاح و تربیت، کارگاه نجاری و جوش پرس، سفالگری، نگارگری، عروسک‌سازی و بخش‌های مختلف دیگر بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل و وضعیت مددجویان قرار گرفت و در فضای صمیمانه به گفتگو با آنها پرداخت. افزایش 30% خرید گندم. وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد از آغاز فصل برداشت تا 18 اردیبهشت 1,046,000 تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده که 30% بیشتر از مدت مشابه پارسال است. ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بیش از 1800 میلیارد تومان است که تاکنون حدود 1600 میلیارد تومان آن به کشاورزان پرداخت شده است. همچنین بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی، استان خوزستان با 774 هزار تن بیشترین میزان خرید گندم از کشاورزان را داشته است. و وزارت امور خارجه سوئد اعلام کرد پس از آنکه کشورش از صادر کردن روادید برای 2 دیپلمات روسیه امتناع کرد، روسیه در اقدامی تلافی جویانه 2 دیپلمات سوئدی را اخراج کرد. این در حالی است که این اقدام روسیه ممکن است به روابط تیره بین دو کشور بیشتر دامن بزند. این تصمیم مسکو 2 ماه پس از بازداشت فردی در استکهلم صورت گرفت که در بخش فناوری‌های سطح بالا در این کشور مشغول فعالیت بود. این فرد که در دستگاه اطلاعاتی روسیه تحت پوشش دیپلمات فعالیت می‌کرد، مظنون به جاسوسی به نفع روسیه در سوئد بود. مشروع خبرها رأس ساعت 24.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
همیشه هر کجا با هاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
رخاوت به نام خدا. سلام به شما علاقمندان دنیای علم و فناوری. با مجله علمی رخاوت از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 2 رمضان 1440 هجری قمری و برابر است با 8 ماه می 2019 میلادی. امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر. این روز رو به تمام عزیزانمون در صلیب سرخ و هلال احمر تبریک میگیم و آرزوی موفقیت و سلامت براشون داریم. با مجله علمی رهاورد از رادیو ایران همراه باشید. دوستان عزیز، آیا میدونید که زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی چیه و شامل چه چیزهایی میشه؟ به نظر شما امکان استفاده مجدد از زباله‌های الکترونیکی و الکتریکی وجود داره؟ چگونه میتوان از میزان آسیب زباله‌های به محیط زیست کم کرد؟ در رهاورد امروز پاسخگوی این سوالات خواهیم بود. همه ما در خانه و محل کار خود از دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی متعددی استفاده می‌کنیم. مانند تلفن و گوشی همراه، رایانه، یخچال، تلویزیون، رادیو و صدها دستگاه الکتریکی کوچک و بزرگی که وقتی خراب میشه و از کار میفته، تبدیل به یک زباله الکتریکی یا الکترونیکی میشه. زباله های الکتریکی فلزاتی مانند کادمیوم، مس، نیکل، روی، باریوم، آلومینیوم، نقره و غیره دارند که اگر در طبیعت رها بشن میتونن به محیط زیست آسیب جدی برسونن. در زباله های الکترونیکی منابع غنی از فلزات گرانبهایی مانند طلا، نقره، پلاتینیوم، پالادیوم و مس وجود داره. این فلزات میتونن پس از بازیافت به چرخه تولید برگردن. دوباره مثال، مردم کره زمین سالانه 1.7 میلیارد گوشی تلفن همراه می‌خرند، در حالی که از 1 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه می‌توان 34 کیلوگرم طلا، 15875 کیلوگرم مس و 350 کیلوگرم نقره استخراج کرد. از این رو با بازیافت پسماندهای الکترونیکی مانند همین گوشی‌های تلفن همراه میتوان تنها سالانه بیش از 15000 کیلوگرم مس رو به چرخه بازگردوند. و ما جداسازی در مبدا بهترین روش برای جلوگیری از ضرر و زیان زباله‌های الکترونیکی برای ورود به طبیعت. بنابراین لازمه زباله‌های الکترونیکی رو از زباله‌های دیگر جدا کرد. همچنین میتوان زباله‌های الکترونیکی رو به ایستگاه‌های ثابت بازیافت تحویل داد تا از ورود این گونه زباله‌ها به چرخه محیط زیست جلوگیری بشه. شما شنونده مجله علمی رهاورد هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاورد.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. در این لحظه به اتفاق شما گزارش رو میشنویم که خانم سمیه رنجکش گزارشگر برنامه برامون ارسال کردن.
تلفن، تلویزیون، لامپ یا گوشی‌های همراه، وسایلی که ما برای خریدشون کلی هزینه کردیم، باهاشون اوقاتمون رو سپری کردیم و اونها هم دنیای ما رو روشن کردن. اما بعد از گذر زمان شدن زباله، یا بهتر بگم پسماندهای گران قیمت که ما از دور ریختنشون ابا داریم. اما نگهداری این وسایل هم برامون سودی نداره. راستی شما با زباله های الکترونیکیتون چی کار میکنید؟
ما اکثرا اینا رو به زایاتی فروشی قطعات زایاتی که میان میفروشیم اینا رو.
معمولا سطل آشغال.
این به بازیافت.
از شهروندان اینجا این پسماندها رو تحویل میگیریم، منتقل میکنیم به ایستگاه میانی. تو ایستگاه میانی یه سری کارگرای اونجا مستقیم هستن، این پسماندها رو از هم جدا سازی میکنن.
ابتدا یه تفکیک جزئی انجام میشه روش، بعد بوت‌ها و باتری‌ها و سایر موارد منتقل میشه به سیستم های خردکن فلزات آهنشون جدا میشه و بقیه در حقیقت چیزی که استحصال باید بشه وارد راکتورهای ما میشه.
پسماندهای الکترونیکی پسماندهایی با مواد مختلفن که بسیاری از این مواد سمی و سرطانزا.
این پسماندها عمدتاً آغشته به انواع فلزات هستن که بعضن بین اونها فلزات سنگین و در واقع فلزات سمی وجود دارن.
لامپای کم مصرفه که این گاز داخلش خیلی خطرناکه.
برای بحث جیوهشون که بسیار هم سرطانزا هستش، در مرحله اول امها میشن و اون گاز جیوهشون جداسازی میشه و بعد میرن وارد چرخه بازیافت میشن.
اگرچه زباله های الکترونیکی تنها زیر 10% از کل حجم زباله های جمع‌آوری کشورهای مختلف رو تشکیل میده، اما این حجم ناچیز شامل 70% زباله های حاوی مواد سمی و سومین منبع تولید سرب در زباله های جامد شهری.
آسیبی که این پسماند های الکترونیک به شهروندان در آینده به حال وارد خواهد کرد به مراتب بیشتر از پسماند های دیگه هست، چیزی شبیه پسماند های پزشکی هست. ما جایگاه هایی رو برای جمع آوری این پسماند های الکترونیک پیش بینی کردیم، 4 نقطه پیش بینی کردن در 3 محلی که بیشترین میزان تولید این پسماند ها هست.
تقریبا میشه گفت که ماهانه حدود 3000 کیلو زباله الکترونیکی جمع آوری میشه که در صورت همکاری ارگان های دولتی این میزان به 3 برابر افزایش پیدا میکنه.
الان اگر که نهادهای شهری و استانی توی این زمینه بتونن بخشنامه ابلاغ کنن و همکاری داشته باشن، هم سازمان ها از دست انبارداری این قطعات خلاص میشن و هم اینها وارد چرخه بازیافت میشن.
بازیافت اصولی پسماندهای الکترونیکی و جداسازی این زباله ها از سایر زباله ها میتونه به سلامت خودمون و جامعهمون کمک کنه.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط جامعه
خبرهای الهی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت‌تر پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
منتظر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش میشه. لطفاً بشنوید.
در این بخش از برنامه صحبت‌های یکی از کارشناسان رو می‌شنویم.
به نام خدا، پوریا جامع بزرگ هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان، فعال در حوزه فناوری. عرضم به خدمتتون که زباله‌های الکترونیکی شامل کلاً دیوایس‌ها و سخت افزارهایی هستن که وسیله الکترونیک، یعنی با علم الکترونیک به وجود اومدن و از رده خارج شدن، قابل استفاده نیستن. حالا به میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، یا دمیج خوردن مثل مانیتورهای شکسته، یا کلاً فناوری عوض شده. مثلا سیستم CPU سلرون در کامپیوترهای نسل اول و دوم که دیگه قابل استفاده نیستن، اینا کلاً زباله های الکترونیکی محسوب میشن. در خصوص مضراتی که برای طبیعت دارن، مثلا همین گوشی های موبایل تو باتریشون از کادمیوم استفاده شده که میزان خسارت که به محیط زیست وارد میکنن، اگه بخوام براتون مثال بزنم، میزان کادمیومی که توی باتری یه گوشی موبایل هستش میتونه 600 لیتر آب سالم رو مسموم بکنه و آلوده بکنه. خب این خیلی ضرر داره برای طبیعت و به طور کلی آسیب میرسونه به کلن فرایند طبیعی. اگر بخوام توضیحاتم رو کامل بکنم در این مورد، توی ایران متاسفانه ما ارگانی رو نداریم که بخواد این مسئولیت رو به عهده بگیره و زباله‌های الکترونیکی رو بازیافت بکنه. من امروز توی سمینار شهرداری تهران بودم، سوال رو از مدیر پسمانده سازمان پسمانده شهرداری تهران پرسیدم. متاسفانه ایشون هم گفتن که فعلا خبری نیست. البته گفتن یه سری شرکت اعلام آمادگی کردن. البته داخل ایران به علت دانشی که جدیدن که میگم چند سال اخیر رو میگم، دوستان پیدا کردن، متوجه شدن که تو بورد‌های مخصوصا کامپیوتری، مادربردها، بورد‌های گوشی تلفن همراه، متوجه شدن که در ساخت اینا از فلزات گرانبهایی مثل طلا و حالا نقره استفاده شده، همچنین پلاتین، که باعث شده که به سمت این برن که این فلزات رو استخراج بکنن از این بورد‌های از رده خارج شده.
رهبر
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری جدیدی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، میتونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید. تازه های علمی ایران و جهان رو بشنوید.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاورد در امروز چهارشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 98. اگر یه نیم نگاهی به تقویم هم بندازیم میبینیم که امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر هست و من هم میخوام همینجا این روز رو به تمام زحمتکشای هلال احمر در کشور عزیزمون تبریک بگم، چون در اتفاقات ناگواری که در چند وقت گذشته تو کشورمون افتاد این عزیزان واقعا زحمت کشیدن و دستمریزاد داره. این روز رو بهشون تبریک میگم. خب بریم به سراغ برگ اول و یک خبر تقریبا خوب، راه اندازی پارک فناوری بین المللی در گرمسار. گرمسار هم یکی از شهرهای استان سمنان هست. رئیس پردیس گرمسار دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفتند که برنامه هایی دارن تا با همکاری منطقه ویژه اقتصادی گرمسار پس از اخذ مجوزهای لازم پارک علم و فناوری بین المللی توی منطقه راه اندازی کنن. ما هم در رهاورد پیگیر راه اندازی این پارک هستیم و حتما خبرهای اونو به سمع شنونده هامون میرسونیم. بریم به سراغ برگ دوم. پرورش آبزیان تجاری و زینتی، همین ماهی های خوشگلی که گاهی وقتا تو خیلی از آکواریوم ها میبینید، یکی از حرفه هایی که با اون که از ارزش افزوده بالای برخورداره شیوه ها و مراقبت های خاص خودش رو هم داره. این ماهی ها خیلی حساسن و باید تو یک شرایط بسیار عالی پرورش پیدا بکنن، که یکی از نیازهای مهم این صنعت دسترسی به آب پاکیزه و بدون آلاینده است. حالا این موضوع توسط پژوهشگرای کشورمون و با بکارگیری نانوتکنولوژی مورد ارزیابی قرار گرفته. در حال حاضر یکی از راهبردهای مؤثر در کاهش مصرف آب و بکارگیری مجدد تصفیه اون آبه. حالا با توجه به کارایی نانوتکنولوژی و تنوع موجود در روش‌های استفاده از اون، این فناوری میتونه به طور گسترده‌ای در تصفیه آب سیستم‌های تکثیر و پرورش آبزیان زینتی مورد استفاده قرار بگیره. تو همین زمینه پژوهشگری از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی مطالعه‌ای روش‌های مختلف بکارگیری نانوتکنولوژی رو در تصفیه پساب‌ها با تأکید بر نانولوله‌های کربنی هم مورد بررسی قرار دادن. یادمون نره و یادتون نره که پرورش آبزیان زینتی خیلی میتونه ارزش افزوده بالایی برای کشورمون داشته باشه. بخش رویدادهای رهاورد رو در این هفته و امروز میخوام با یک خبر خوب به پایان ببرم و راهیابی تیم دانشگاه تربیت مدرس به مسابقات جهانی مدیریت پروژه. مرحله نهایی مسابقات قهرمانی مدیریت پروژه توسط شبکه اعضای جوان انجمن علمی مدیریت پروژه ایران برگزار شد و 6 تیم از دانشگاه تهران تربیت مدرس شهید بهشتی و هنر تهران با همدیگه به رقابت پرداختند. رقابت این تیم‌ها هم اینطور بود که در یک بازه زمانی 3 ساعته باید راهکارهای پیشنهادی به یکی از چالش‌های مدیریتی یکی از شرکت‌های نفتی رو تحت یک مطالعه موردی کاملا واقعی ارائه میدادن و در نهایت تیم تربیت مدرس به عنوان تیم اول انتخاب شد. حالا این تیم اول برای حضور در مسابقات بین‌المللی سال 2019 به انجمن بین‌المللی مدیریت پروژه معرفی خواهند شد و این رو هم بگم که ایران، کره جنوبی و چین برای میزبانی این دوره از مسابقات جهانی درخواست میزبانی دادند. ممنون که با من آریا طاهری در این بخش همراه بودید. روز و روزگار بر شما خوش باشه. آخر هفته خوبی داشته باشید و سر سفره افطار من و تمام دوستانم در رادیو ایران رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نذارید.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه شما میتونید درباره موضوعات روز علم و دانش همچون نانو فناوری، محصولات دانش بنیان، زیست فناوری، اینترنت اشیا و سلامت و تندرستی و ده ها موضوع علمی دیگر بیشتر بدانید.
رهاورد.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میبریم.
عمر فناوری ها به 5 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
عزیزان شنونده، با یه تغذیه خوب و مناسب که انرژی بخش هم هست میتوان ماه مبارک رمضان رو به سلامتی همراه با فواید روزداری به پایان رساند. با این مقدمه نکاتی رو در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان تقدیمتون میکنیم. بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد، من دکتر سیزیاتین مسحری متخصص تغذیه و رژیم درمانی. در مورد سحری بهتره که در وعده سحر از یک غذای سبک و مغذی استفاده بشه، مانند انواع نانهای سبوسار، غلات پرک شده کامل، حبوبات به همراه یک لیوان شیر و سالادی از سبزیجات خام و پخته فصل به همراه یک یا دو قاشق غذاخوری روغن زیتون که هم انرژیزاست و هم خیلی کمک میکنه به تعدیل چربی خون و جلوگیری از خشکی مزاج. گنجاندن و مصرف کربوهیدرات های پیچیده به علت اینکه روند هضم و جذب آهسته تری دارن سبب مقاومت بیشتر فرد در برابر گرسنگی شده، علاوه بر اینکه فیبر موجود در آنها میتونن در کنترل ترشح اسیدی معده نقشی داشته باشند و ترشح اسیدهای صفراوی را افزایش بدن، از ایجاد یبوست نیز پیشگیری می‌مایند. در آخر وعده سحری نیز مصرف 1 یا 2 عدد میوه توصیه میشه برای خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد که تحت استرس گرما و گرسنگی ایجاد میشه. در سحر بهتره که از نوشیدن چای یا قهوه یا کولا یا موادی که آب کافئین و تئین هستن خودداری بشه، چرا که این مواد ادرار را افزایش داده، باعث تشنگی زودهنگام میگردد. ولی با گنجوندن سبزیجات مختلف که دارای فیبرهای محلول هستن با نوشیدن آب میتونیم امیدوار باشیم که این آب در مسیر گوارشی نگهداری میشه توسط این فیبرهای محلول و در طول روز به آرامی میتونه رها شده ما را از تشنگی حفظ بکنه. مصرف به اصطلاح 1 لیوان شیر یا دوغ خانگی که کم نمکه در سحر توصیه میشه و بهتر استش که در طول ماه مبارک رمضان هرچی که ممکنه از مصرف نمک خودداری بشه. افطار. افطاری مانند به اصطلاح ماشینی که در زمستان ما میذاریم این مدت در جا کار بکنه تا راه بیفته به موتور ماشین منصدمه وارد نشه، بهتر استش که در آغاز شکستن روزه با توجه به طول مدت گرسنگی و استراحت دستگاه گوارشی بی‌محابا معده‌مون را انباشته از مواد غذایی نکنیم. بهترین کار اینه که ما با توجه به افت شدید میزان قند خون و صرف ذخایر قندی در بدن حاصل آمده، موادی را انتخاب بکنیم که هم آب بدن را سریع پوشش بدن و هم بتونن میزان قند خون را به حدی برسونن که مغز بتونه فرمانهای درست خودش را برای تمام قدرت و ارگانها صادر بکنه. شکستن روزه با سرکه، نمک یا آب ولرم توصیه میشه تا بدین طریق تحریکی از نظر ترشح مواد آنزیمی و هورمون‌های گوارشی بشه و سپس بهترین آغاز شیر با یک یا دو تا خرما و یا شیر و عسل هستش که میتونه هم مقدار قند لازم را سریعا در اختیار بدن قرار بده و هم ترکیبات بسیار مفیدی داره و آب فراوانی هم در رابطه با شیر ما دریافت میکنیم. اگه افرادی در قبال شیر حساسیت دارن، بهتر استش که از آب میوه های رقیق شده تازه خانگی استفاده بکنن یا اینکه از شربت های خاک شیر یا شربت های خانگی که از آب لیموی تازه و یا از آلبالو درست شده با مقدار قند کمی استفاده بکنم. استفاده از سوپ‌های مختلف، سوپ‌هایی که از مرغ و گوشت چربی گرفته با سبزیجات و بنشن و ورمیشل تهیه شده برای افطاری بسیار مفید باشد. متاسفانه به علت افت قند خون و بلایی که ما به علت این کاهش ذخایر قند داریم، بی‌محابا به زوبیه، بامیه، گوش فیل، حلوا، شله زرد حمله ور می‌شویم و چنان مقدار انباشته می‌کنیم که اون خاصیت درمانی امساک یا روزه‌داری را زیر سوال برده و همین عامل باعث میشه که افرادی که رعایت تعادل و تنوع و تناسب تغذیه را نمی کنن، نه تنها از این ماه مبارک فیضی نبرن، بلکه در پایان این ماه دچار افزایش وزن شده و یا به بیماری های قبلی اونها که تحت کنترل بوده از کنترل خارج شده، چربیشون بالا بره، اورهشون، اسیدوریکشون و همطور قند ناشتهاشون و یا اونهایی که قند مبتلا به دیابت هستن و میتونن با رعایت اصول ایمنی مخصوصا برای درمان دیابت نوع 2 از روز استفاده کنن، استفاده نابجا از منابع چربی ها و روغن های اشباع شده و جوشیده و قند و شکر تصفیه شده، تمام اون ساخته های قبلیشون را دچار نابودی بکنن.
موفقیت توانایی پشت سر گذاشتن شکست هاست بدون از دست دادن شور و حرارت برای یادگیری. به پایان رهاورد امروز رسیدیم. از همراهی شما سپاس گذاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شب شما بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده همراهان گرامی شبکه رادیو ایران. خیلی متشکریم که همچنان روی انتخابتون هستین، یعنی رادیو ایران رو دارین میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.